مطلقا مشبه نباشد، تنها کوزه خودش در ذهن بیاید. عفو علی قوله عند حضور المشبه و غلبت حضور المشبه فی ذهن مطلقا، و این که غالبا مشبه به در ذهن می آید مطلقا، یعنی ولو مشبه پلوش نباشه، این دو جور می شد. و غلبت حضور المشبه فی ذهن مطلقا تکون لتکرره ای تکرر المشبه به علی الحس، چون مشبه به را خیلی دیده این به چشم یا خیلی شنیده این به گوش یا باقی حواس ظاهره، این تکرر سبب شده است که خود مشبه به تنها زود در ذهن میاد. این لتکرره ای تکرر المشبه به علی الحس، اذ لا یخفا انما یتکرر علی الحس فصورت القمر غیر منخسفین اسهل حضورا مما لا یتکرر علی الحس فصورت القمر منخسفین. چون این مطلب واضحه که چیزی که زیاد دیده باشیم زود در ذهن حاضر میشد، مثل قمر بلا انخساف. غالبا هر ماهی قمر را میبینیم بلا انخساف، لذا تا بگویم که فلانی مثل قمر است قمر در ذهن میاد. اما اگر قمر منخسف بگن فلانی مثل قمر منخسفه، اینجا قمر منخسف به آسانی در ذهن نمیاد، چون شاید در تمام عمر یک مرتبه دو مرتبه بیشتر قمر منخسف ندیده باشیم. پس تکرر سبب حضور در ذهن شدنش واضح است. اذ لا یخفا انما یتکرر علی الحس کصورت القمر غیر منخسف، این ما یتکرر اسهل حضورا آسانتر از حضورش، مما لا یتکرر علی الحس کصورت القمر منخسفا. مثالش کالشمس ای کتشبیه الشمس بالمرآت المجلوه، که جلو خوندیم که خورشید را تشبیه میکنیم با آینه ای که چرک و کثافت ندارد و خیلی جلا دارد. کالشمس ای کتشبیه الشمس بالمرآت المجلوه فی الاستداره والاستناره، میگیم شمس مثل آینه مدور و جلا داده شده یه. حالا آینه مدور و جلا داده شده شاید زیاد دیده شود، خصوص جوانها هر روز آینه برمیدارن به خود را نگاه میکنن. بله روایت دارد که حضرت رسول صلی الله علیه و آله هر وقت از خانه بیرون میامد اول جلو آینه میستاد، خودش نگاه میکرد امامش خوب باشد، کج نباشد، یخش باز نباشد، خیلی شیک خودش درست میکرد و از منزل بیرون میامد. و در آداب متعلمین هم دارد که استاد مجلس درس که حاضر میشد باز خیلی با لباس تمیز و برعکسی که ما هستیم. علی حال پس آینه مجلوه مدوره کثیر دیده شده است، شمس را تشبیه به این آینه میکنیم، آینه که مشبه به زیاد تکرر در حس شده است فورا در ذهن میاد. در مرآت المجلوه تشبیه از وجه شبه چه باشد؟ شمس را تشبیه به مرآت کردیم، في الاستدارة والاستنارة، فإن في وجه الشبه تفصيلا، وجه الشبه اجزا دارد مفصله که مدور باشد و پاکیزه باشد و روشن باشد الی آخر. فإن في وجه الشبه تفصيلا ما، یک تفصیل کی هست، لكن المرآة غالب الحضور في الذهن مطلقا، ولو به شمس هم توجهی نداشته باشیم تو داخل اتاقم آینه رو چند دفعه نگاه میکند. خب لمعارضة كل من القرب والتكرر التفصيل، یک کلمه عرض میکنم برای اهلش. روایات دارد که در قیامت شیعه ولو معاصی زیادی کرده، لکن حب علی جلوه این معاصی رو میگیرد. حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه. حالا تفصیل وجه شبه سبب بعد میشد که انسان هی جهات اجزاء وجه شبه را آینه باشد، جلا داشته باشد، نور داشته باشد، مدور باشد، اینها جمع کردنش یه خود مشکل میشد. اما چون زیاد به آینه نظر کرده، اون تکرر جلوه اون ابهامی که از تفصیل متولد میشد جلوشه میگیرد، قریبه به ذهن میشد. حب علی هم جلو رو میگیرد، انشالله میریم بهشته. لمعارضت کل من القرب و تکرر، معارضه میکند با تفصیل، یعنی جلوه تفصیل رو میگیرد و زود در ذهن میاد. ای و انما کان قلت التفصیل فی وجه شبه مع غلبت حضور المشبه به بسبب قرب المناسبت او التکرر یا و التکرر علی الحس سببا لظهور المعدی، سببا لظهوره المعدی الى الابتزال. چون تکرر دارد و قریب العهد هستیم، این مبتزل میشد که تا این که میگیم شمس کل مرآت المجلوه، یعنی چه؟ این در نورانی بودن و در مدور بودن. مثلا ای انما کان قلت التفصیل فی وجه شبه مع غلبه حضور مشبه به بسبب قرب مناسبت او تکرر دارید یا وقت تکرر؟ او تکرر علتش نمی بود، بهتر بود. بسبب قرب مناسبت و تکرر علی الحس، این امور سببا لظهوره، زمیر ظهوری رو بزن به وجه شبه، سبب میشد برای ظهور وجه شبه. المعدی صفت ظهور، که ظهور وجه شبه معدی میشد الال ابتزار، یعنی زود فهمیده میشد. مع ان تفصیل من اسباب الغرابه، با اینکه تفصیل سبب غرابت و دیرفهمیه، لیکن چون مکررن دیده این آینه را قریب به ذهن میشد. ما ان تفصیل من اسباب الغرابه لان قرب المناسبت فی صورت الاولا، بدت این که قرب مناسبت در صورت اولا که جره و کوزه باشد، و تکرر علی الحس فی ثانیه که امروز خوندیم. یعارض التفصیل القلیل، این معارضه میکنه با تفصیلی که خیلی زیاد تفصیل نیست، این دو جز سه جز بیشتر نداره. یعارض التفصیل القلیل لأن کلا من القرب در جره و کوزه یقتضی سرعت الانتقال من المشبه، که جره باشد در اون مثال اول و شمس باشد در مثال دوم، یقتضی سرعت الانتقال من المشبه الى المشبه به، فیبقى وجه الشبه كأنه امر جملی. زیر جملی بنویسید بسیط بلا جزء، که مشبه كأنه بسیط بلا جزء می شود و زود فهمیده می شود. كأنه امر جملی لا تفصیل فیه، عطف تفصیلی است برای جملی، یعنی كأنه یک شیء بسیطی است. فیسیر سببا للابتزال، پس این سبب میشد که زود فهمیده میشود، کما سبب فی القسم الاول که جره و کوزه باشد. خب تا اینجا گفت وجه شبه یا غریب است و مبتذل، تا اینجا رسید. او بعیدن غریب، یا این که وجه شبه خیلی دور است از ذهن. اون آیه شریفه چه دارد؟ تلعها که انها رؤوس و شیاطین. حالا وجه شبه چیه؟ میگه درخت های توی جهنم گل و میوهش مثل سر شیطان میمانه. حالا سر شیطان کسی دیده یا ندیده؟ ندیده کسی. پس گاهی وجه شبه غریب است و بعید از ذهن است. پس وجه شبه دو قسم شد، یا مبتذل است زود فهمیده میشد که تا اینجا خوندیم، یا این است که نه غریب است از ذهن بعید است. و اما بعید غریب حطفا علا قوله اما غریب مبتذل که دیروز اول درس خوندیم، و هو به خلافه، یعنی این تشبیهی که بعید است و غیر بعید است و غریب برخلاف غریب مبتذله. غریب مبتذل چه بود؟ خوندیم اقسامش را. اینی که بعید و غریب با غین است، این برخلاف اویه. و هو بخلافه ای هو التشبیه الذی لا ینتقل فیه من المشبه الى المشبه به الا بعد فکر و تدقیق نظر. مگر خیلی دقت کنیم و نظر دقیق تا وجه شبه را بتونیم پیدا کنیم. الا بعد فکر و تدقیق نظر. چرا؟ لعدم ظهور، چون وجه شبه واضح نیست. لعدم ظهور ای لخفاء وجهی فی باد رأی، یعنی ابتداعا نمیتونیم وجه شبه را بفهمیم. و عدم ظهور یکون لامرین، عدم ظهور به دو سبب میشد، اما لکثرت تفصیل، یا اجزایش خیلی زیاده، همه را جمع کنیم و یک هیئتی درست کنیم برامون مشکل است، نمیشد همچه کاری، مشکل خیلی دقت میخواد. اما لکثرت تفصیل که قول اون شاعر که جلوان کندیم الشمس کالمرآت فی کف الاشل، حالا خورشید را تشبیه کرده به آینه دست کسی که لغوه دارد که اینجا تکون میخورد، وجه شبه چیه جلو خوندیم، اجزاء متعدده ای دارد تا وجه شبه درست بشود. که قوله الشمس کالمرآت فی کف الاشل فإن وجه التشبیه فیه هو الهیئة المذکورة فی ما سبق، اونجا یادت بیاد. وقد عرفت ما فیها من التفصیل، را رفته بدیم یا خسله فتح. خدا رحمت کنه شیخ صدراک و استاد ما بود، شش نفر بودیم امتحان میکردیم طلبه ها را. یک طلبه خیلی باسواد خوبی رسائل امتحان میداد، اول رسائل یک لفظ عرفته دارد، این عرفته خوند به کسر پاشم چون به یک تشری آبروش بود. گفت تو رسائل میخوانی همین نفهمیده که را رفته میدیم یا کسره. حالا ایشون خدا رحمت کنه ما بهشون اعتراض کردیم که آقای خوب نبود، عجم 100 سالم درس بخونه ضبط الفاظ نمیتونه بفهمه. گفت نه خیر باید بفهمه. حالا غرض عرفته بفهم بخونه، من عرف ربه، من عرف نفسه، فقط عرفه، بله، فقط عرفت ما فیها من التفصیل جلو خوندیم. ولذا لا تقع في نفس الرائي للمرآة الدائمة الاضطراب الا بعد ان يستأنف تأملا. لذا اون هيئتي كوجه شبه است در مسئله شمس و مرآة في كف الاشل، لا تقع زمیر بدن به هيئت، واقع نمیشد اون هيئت مركبه در نفس بیننده مرآتی که دائمة الاضطراب است در دست لغودار الا بعد ان یستعنف تأملا، مگر اینکه هی پشت سر هم فکر کند که این مرآت فی کف الاشل چند جز دارد، یکی نورانیه، یکی دست لغویه، یکی هی تکون میخورد الى آخر. الا بعد ان یستعنف تأملا و یکون فی نظره متمهلا، آهسته آهسته فکر کند تا اعضاء این هیئت را جمعش کند و اونا وجه سبب قرار بدهد. خب این یک سبب غریب بودن عدم ظهور، این یک سبب کسرت و تفصیل. او ندور ای او لندور حضور المشبه به، یا اینکه نه اصلا مشبه به نادر الوجود است، در ذهن خیلی کم اتفاق می افتد که در ذهن آمده باشد. حالا مثال می زند، من از خارج اول عرض کنم، این سنگ کبریت تا حالا دیدین شما؟ سنگ کبریت بله، نمک خراسان دیدین؟ سنگ است، نمک سنگی دیدین؟ کبریت هم همجور سنگ است و زرد رنگه. گوگل بله، گوگل. بعد این آتش بزنن، از یک کنارش آتش بزنن، یک شعله سبز رنگ و مرکب از سبزی و سرخی ازش اون آتشش دیده میشد. حالا ما شاید در عمرمون هم چیزی ندیده باشیم، نادر الوجود است. پس گاهی وجه شبه اینجور میشد که نادر الحضور در ذهنه، یا اصلا ندیده این، اگرم دیده باشین در تمام عمر شد یک مرتبه سنگ گوگل دیده باشیم که آتش بهش دادن. او ندورن ای او لندور حضور المشبه به، مشبه به اون سنگ کبریت. اما اند حضور المشبه، اونم نادر است نه به تنهایی. اگر مشبه پلوش فرض کنیم دوتایی با هم دیدنش نادر است، اما یکی یکیش ممکنه. این یک قسم که نادر است اند حضور المشبه، که او پهلوش باشد کم واقع شده. لبعد المناسبه، که بینشان مناسبتی نیست. کما مره من تشبیه البنفسج به نار الکبریت، که جلو خوندیم گل بنفسه را تشبیه میکنیم به اون آتشی که به کبریت خورده و رنگ سرخ و سبزی دارد. این دوتا با هم شاید در عمر دیده نشده. سنگ کبریتی باشد و آتش بهش زده باشند و گل بنفشان پهلوش باشد، دوتا این مجموعاً در یک جا دیده نشده. کما مر من تشبیه البنفسج به نار الکبریت. و اما مطلقا، یعنی که نه خودش به تنهایی هم نادر است ولو چیز مشبه پلوش نباشه. اما مطلقا و اما مطلقا این ندور حضور المشبه به مطلقا، بله، و اما مطلقا و ندور حضور المشبه به مطلقا یکون لکونه وهمیان. این ندور حضور مشبه به مطلقا، یعنی ولو مشبه فلوش نباشد خودش به تنهایی نادر الوجوده، کلاتون وهمیست که انیاب الاغوال. یادم هست در همین درس بود، درس دیگه بود، یک حکایت دور و درازی نقل کردم، حالا خلاصش عرض میکنم. کتابی است مال بهرام گور، اون شاه معروف، هفت قصر براش ساخته بوده، هر قصری به یک رنگ، یک قصر سبز، تمام اساس و آلات هرچی بوده سبز، یکی زرد، یکی بندن چطور. بعد هر شبی پیش یکی این حاکی می آمد، باید براش یک افسانه ای بگوید. از جمله یکی از زنها افسانه این میگد که جوانی بود و قصد مسافرت کرد و رفت و توی بیابان و رسید به یک باغی و دید باغ عجیب غریبی و وارد باغ شد و دید پیرمردی هست و گفت اهلا به صلاح علاوه خوش اومدی، ما آرزو داشتم مثل تو جوانی اینجا بیاد و وقت مردن ما شده است و ما دختری دارم و به تو میخوام بدم. و اینها و دختر را داد و شب عروسی و بزن و دستگاه و اینها. صبح شد، بیدار شد، جوانه دید یه غول بیابانی بغلش خوابیده، زرش ترکید. این افسانه رو اونجا نقل میکند، بعد میگد اقلای عالم باید اینجور قضایر دروغش رو بفهمن. بجات این که خب اگه این جوان تو او بیابان این پیش آمد برش شده است و هم زرش ترکیده، پس کی خبر دادی قضایه را؟ نصیحت است اینها برای این که عاقل باید سر و ته مطلب را فکر کند بفهمد که دروغ یا راست است. حالا غول بیابانی میگن دندونش چجوره، چشمش چجوره، نمیدونم گوشش چجوره، اینا کی دیده اینا؟ اصلا تا حالا بعد اون شوخی که ما کردیم غول بیابانی تا حالا ندیدیم و ما طلبه خیلی دیدیم. حاصل پس اینجا خود غول بیابانی و اون دندون ناب، یعنی اون دندون، این دندون هاش تنهایی هم در ذهن نمیاد. چرا ندیدیم مثلا غول بیابانی؟ که انیاب الاغوال، این وهمی، وهم را هم سابق معنا کرده اگر یادت باشد، او خیالی یا خیالی باشد، فرق بین وهم و خیال اونجا گفت، که اعلام یاقوت منشولت علا رماه من زبرجد، که فرق بین وهم و خیال اونجا توضیح داد. اینم یک سبب بعد از ذهن، او مرکبا عقلیا، که اینم پریروز خوندیم، یعنی که وجه شبه مرکب است و مرکبش هم مرکب عقلی، یعنی اون معنای مرکب به حس دیده نمیشد. مثل هم که مثل الحمار یحمل اسورا خوندیم که وجه شبه مرکب است از چند چیز و هیچ کدامش به حواس ظاهره درک نمیشد. او مرکبا عقلیا که مثل الحمار یحمل اسفارا کما مر، اشارتون الى ما ذکرنا من الامثلت المذکوره، که جلو همه اینها رو بیان کرده. او لقلت تکرره، ای تکرر المشبه به على الحس، یا سبب ندرت این است که کم دیده میشه، لیکن کم، مثل آینه در دست کسی که لقوه دارد، این دیده میشه. ممکن انسان در عمرش دیده باشد، من دیدم، شما نمیدم دیدی یا نه، یک کسی بود دستش لغوه داشته، همیشه آینه رو میگرفت و خودش ریش اینها رو اصلاح میکرد. حالا این دیده نیست، وهمی نیست، واقعیه، لیکن نادر دیده میشد. او لقلت تکرره، ای تکرر المشبه به على الحس، كقول شاعر يا غير شاعر، والشمس كالمرآة في كف الأشل، فإن المرآة في كف الأشل ليست مما يتكرر على الحس. إن جنسك زياد دي دشرات در عمر يك دفع دو دفع إنسان همش چيز ميبينات، لأنه ربما يقضي للرجل دهره، يعني عمرش باخر ميرسد، لا يتفق له أن يرى مرآة في كف الأشل. اما گاهی هم میشد که دید فی کف کفن اشلن دارد یا فی کف الاشل ان یرا مرآتن بس اگر کف اشلت تنتمین بده فی کفن اشلن که اشل صفت باشد فی یدن اشل نمیشد چون ید معنیسه کفن اشل اگر اضافه کنی اشل الفلام بده فی کفل اشل اگر اشل الفلام دارد اضافه کن اگر ندارد اشل بی الفلام صفت موصوف درست کن فی کفن اشلن خب حالا کفن معنیسه چطور اشلن مذکر اومده باشه یدم خوب معنیسه خب و انما کان ندور و حضور المشبه به سببا لعدم ظهور وجه شبه لانه فرع الطرفین یک کلمه از خالد دست کنم میگیم چطور شد که این ندرت حضور مشبه به سبب غرابت و دیر فهمی میشد چرا؟ سابق اینا خوندیم اگر کسی یادش باشد در بحث باب اول فی الاسناد اونجا گفت که چرا اسناد را جلو انداخت گفت چون اسناد امریست متوقف بر طرفین که مسند و مسندون اله باشد تازه اسناد وجود میگیرد اینجا میخواد اشاره به همی کند که وجه شبه متوقف به طرفینه باید مشبهی باشد مشبه و بهی باشد تا وجه شبه فهمیده شود عبارت بخونم خیلی آسان ها و انما کان ندور حضور مشبه به سببا لعدم ظهور وجه شبه همین که مشبه به نادر شد وجه شبه نادر می شد چرا؟ لأنه بدت این که زمیر انه رو بدن به وجه شبه لأن وجه شبه فرع الطرفین اول باید مشبه و مشبه بهی پیدا بشن تا وجه شبه که مشترک بین هر دوی وجود بگیره. لانه فرع الطرفین و من هما ینتقل الیه، طرفین که آمد تازه وجه شبه را میفهمیم، و من هما از طرفین ینتقل الیه به سوی وجه شبه. چرا؟ لکونه المشترک و الجامع بین هما، چون وجه شبه مشترک بین هر دویه، تا اون دوتا نیاین نمیشد. تا پدر و مادر نباشد ولد میاد یا نمیاد؟ عادتا باید پدر و مادری باشد تا ولد بیاد. خب لکونه المشترک و الجامع بین هما، فلا بد و ان یخترد طرفان اولا، پس باید مشبه و مشبه به در ذهن بیاد تا وجه شبه بیاد. اگر یک طرف نادر الوقوع شد، خب او که نادر الوقوع شد وجه شبه دیر در ذهن میاد. فلا بد و ان یخترد طرفان اولا، ثم یطلب ما، یعنی وجه شبه، ما یشترکان فیه، اون وجه شبه ای که شریکن طرفین در اون، فالغرابتو ای فی تشبیه الشمس، فالغرابتو فیه ای فی تشبیه الشمس بالمرآت فی کف الاشل من وجهین. پس وجه شبه در این تشبیه دو سبب دارد، فالغرابتو فیه ای فی تشبیه الشمس بالمرآت فی کف الاشل من وجهین، احد ما کسرت تفصیل وجه فی وجه شبه، چون اجزایش خیلی زیاده تا جمع کنیم معتلی داره، و ثانی قلت و تکرر المشبه به که مرآت باشد علی الحس، پس دو سبب عدم ظهور داره. والمراد به تفصیل اول مطلب فعلا بس است. من وصف واحد لشيء واحد او اكثر بمعنى ان يعتبر في الاوصاف وجودها او عدمها او وجود البعض وعدم البعض كل من ذلك في امر واحد او امرين او ثلاثه او اکثر. می فرماید تفصیل که گفتیم سبب غرابت با غین می شود و سبب بعد می شود، این تفصیل این است که متکلم صفت یک شخص یا در صفت دو شخص یا در صفت سه شخص یا بیشتر نظر کند به امور متعدده و اینها را جمع کند و صفت قرار بدهد برای شخص واحد و تشبیه کند چیزی را به این شخص. مثال خارجی عرض میکنم، عبارت انشاءالله آسان میشه. مثلا فرض کنیم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه حضرت علی اکبر سلام الله علیه را تشبیه کرد به حضرت رسول صلی الله علیه و آله. حضرت نظر کرد به سه چیز، یکی نطق حضرت رسول و یکی شکل حضرت رسول، سیمش چه بود؟ خلق. این ستا را روی هم رفته وجه شبه قرار داد بین حضرت علی اکبر که مشبه است و حضرت رسول که مشبه به است صلی الله علیه ما. این میگن تفصیل است که اجزایی را جمع کند و مرکب کند بعد صفت قرار بدهد بین دو شیء. والمراد بالتفصیل، و مراد بالتفصیل که گفتیم سبب غرابت با غین می شود، ان ينظر في اكثر من وصفين، این که نظر شود در بیشتر از وصف واحد که در قصه حضرت سه صفت را جمع کرد، یکی نطق و یکی شکل و یکی هم خلق، من اکثر من وصف واحدین لشیء واحد، قصه حضرت علی اکبر و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، او اکثر یا همون وصف واحد برای دو نفر. اون روایت دارد که وقتی امام عصر عجل الله فرزه تشریف میارد با چند تا بز مثل این چوپانای بیابون جلوش انداخته و وارد میشد در مکه، بعد میاد مردم میدونه خود یک دهاتی اومده و چند تا بزی آورده و لابد میخواد بفروشه، بعد حضرت میره داخل مسجد تکیه میکند به خانه کعبه، به صدا این روایت همچه دارد، به صدا این حضرت ندا میکند خلق عالم را که تمام مردم میشنوند، یا اهل العالم، هر کس میخواد آدم را بداند که به چه شکل و صفتی بوده بیا مره نظر کنه، همینجور یکی یکی انبیا را میشمارد تا به حضرت میرسد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، و هاکذا هر کس علی را میخواد ببیند چه شکل و صفتی داشته مره نظر کند تا آخر. خب اینجا خود را تشبیه کرده است به تمام انبیا و تمام ائمه، پس یک صفتی را جمع کرده برای تمام انبیا و خودش که من مثل همه اینها هستم، لشیء واحد او اکثر، به معنا میخواد توضیح بده دوباره متن را، به معنا ان یعتبر فل اوصاف، این اوصافی که حضرت میخواد از جمیع انبیا در خود ثابت کنه، به معنا ان یعتبر فل اوصاف وجود تمام اون اشیاء را یا عدم تمام اون اشیاء را، او وجود البعض و عدم البعض، بگد فلان صفاتی در اونها نبود در منم نیست، فلان صفات در اونها بود در من هست، او وجود البعض و عدم البعض، کل من ذلک فی امر واحد، همه این سه قسم را در یک نفر که خود حضرت است، او امرین، یا بگد منو مثلا، بگد منو پدر من مثل جمعی انبیا هستیم در دو نفر، او ثلاثه او اکثر. خیلی کن فلهذا قال، از این جهت فرمود و یقع ای تفصیل علا وجوه کثیره، که اگر دقت کنی 14 قسم میشد، میگه این اقسام همش ممکن است که یک صفت برای یک نفر، برای دو نفر، برای سه نفر یا بیشتر، دوباره باز در کس دیگر یک نفر، دو نفر، سه نفر، بیشتر، و لهذا فلهذا قال و یقع ای تفصیل على وجوه کثیره اعرفها، واضح تر از این وجوه، ان تأخذ بعضا من الاوصاف و تدع بعضا، واضح ترش این است که بعضی از صفات شیئی را بگیریم و وجه شبه قرار بدهیم و بعضی را بیرون ببریم که اونا دخالت در وجه شبه نداشته باشد، ان تأخذ بعضا من الاوصاف و تدع بعضا، ای تعتبر وجود بعضها و عدم بعضها، یک مقدار صفت فلانی را دخیل در این شخص قرار بدهیم و یک مقدار صفت فلانی را دخیل قرار ندهیم، از مثالش بهتر ظاهر می شد، کما فی قوله ای قول امرئ القیس، حملت ردینیا کأن سنانه سنا لهب لم یتصل به دخانین، شمشیر ردینی یا نیزه ردینی خود را تشبیه می کند به شعله آتش، میگد من یک نیزه ای با خودم برداشتم یا شمشیر که اون شعله این نیزه مثل شعله اون آتشی است، لکن به شرطی که آتش دود نداشته باشد. پس آتش شعلهش دو چیز دارد، یکی اون برق زدن آتش و یکی دود. این آمد و وجه شبه را از اون روشنایی و برق زدن گرفت و در شمشیر خود ثابت کرد و نداشتن دود را بیرون کرد. گفت شمشیر من یا نیزه من برق میزند مثل شعله آتشی که نور دارد، اما به شرطی که دخان درش نباشد، دود نباشه. حمل تردینی گن که ان سنانهو، سنان اون آهن سر نیزه، که ان اون آهن سنا لهبل، سنای درین بنی نور، سنان اون آهن سر نیزه، اون نصاب اگر خونده باشی، زیا نور و سنا روشنی، سنای دویم یعنی روشنایی، که ان سنان اون، سنان اون آهن سر نیزه، سنا لهب، روشنی لهب است، لهب شعله آتش، اما لم یتصل به دخان، مثل اون شعله این میموند که دود نداشته باشد. پس دود را ول کرد، فقط روشنایش را وجه شبه قرار داد. او تعتبر الجمیع، یا جمیع اوصافی که در مشبه بهه همه را میرد در مشبه، همون فرمایش حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه در باره حضرت علی اکبر که جمیع صفات رسول خدا را آورد. در که آورد؟ در حضرت علی اکبر سلام الله علیه. حالا ایشون میگد کما مر فی تشبیه سریا، که اون ستاره های سریا را تشبیه کرد مثل اون خوشه انگوری که تازه شکوفه زده است و روشنایی دارند و خود اون درخت انگور سبز است و این کوچیک کوچیکن اون شکوفه های انگور الی آخر، کما مر فی تشبیه سریا. قال الشیخ، همیشه حرف شیخ آمد چار گوش گوش بده. قال الشیخ فی اسرار البلاغه، کتاب اسرار البلاغه بازار دیدم چاپ، قولنا التفصیل عبارت جامعه. میگه وقتی ما میگیم تفصیل، یک عبارتیست اقسامی در تحتش داخل است، عبارتیست جامعه. اعلم ان قولنا التفصیل عبارت جامعه، یعنی در تحت تفصیل اقسام خوابیده. معناه، معنای اون عبارت چیه؟ معنای تفصیل چیه؟ ان معک وصفین، دو صفت در مشبه به، او اوصافن، یا از دوتا بیشتر، سه تا چهار تا الی آخر. فانت تنظر فیها واحدا فواحدا، بعد اوصافی که در مشبه به یکی یکی دقت میکنی، فانت تنظر فیها واحدا فواحدا و تفصل به تأمل بعضها ان بعضن، یکی یکی دقت میکنی و اینها را از هم جدا میکنی، ببینی چه مقدار لازمه که وجه شبه قرار داده شود. بلادون نفهمیده ها؟ ظاهرن زادش زیادیه نقطه. و تفصل به تأمل بعضها ان بعضن و ان لک فی الجمله حاجت الى ان تنظر فی اکثر من شیء واحد، یا خلاصه اینه که باید از یکی بیشتر نظر کنی. یک صفت مشبه را مثل زیدون کل اسد یک صفتش را نظر کردیم، اون شجاعتش، میگه نه در تفصیل این نیست، باید نظرت از یک صفت بیشتر باشه. و ان لک فی الجمله، یعنی خلاصه مطلب، حاجتون الى ان تنظر فی اکثر من شیئن، به یکی نظر نکن بیشتر از یکی. اكثر من شيء واحد، وان تنزل في الشيء الواحد الى اكثر من جهة واحدة. در شيء واحد دیگه لزيق عبارت چکار کنین که در حضرت رسول صلی الله علیه و آله که شيء واحد تنها نطقش را نظر نمی کنین، نطق و خلق و یکی دیگه چه بود؟ خلقت. خب و ان تنزل في الشيء الواحد الى اكثر من جهة واحدة ثم انه يقع على اوجهن. بعد شیخ فرموده حالا که نظر کردی، این نظر کردنم چند قسم میشد. ثم انه يقع على اوجهن احدها ان تأخذ بعضا و تدع بعضا كما فعل امرء القيس في الذهب. خب در امرئ القیس در شعله آتش به دو چیز نظر کرد، یکی روشنایی آتش و یکی دود نداشتن، چون آتش دود داره. به دودش نظر کرد زد بیرون، روشنایش نظر کرد گذاشت. کما فعل امرئ القیس فی الذهب حین عزل الدخان عن السنا، که دود را کنار زد، دخالت دروازه شبه نداد. حين عزل الدخان عن السنا و جرده و اتو تفسیری است و تنها سنا را گذاشت. این یک قسم. و ثانی ان تنظر من المشبه، این طرف هم در مشبه نظر کنیم هاکذا. و ثانی ان تنظر من المشبه فی امور، در چند چیز مشبه نظر کردیم. لتعتبرها کلها، دیگه چاره نیست، زیق عبارته که در حضرت علی اکبر نظر شد و حضرت علی اکبر اوصاف خیلی داره، یک مقدارش را حضرت گرفت که همون چه بود؟ ستون خلقن خلقن منطقن، بقیه صفاتش نه، اونها را نگرفت. و ان ثانی ان تنظر من المشبه فی امور لتعتبرها کلها و تطلبها فی المشبه به. بعد در حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نظر کرد که همین هایی که در علی اکبر است در اون بزرگوار موجوده. بله. و تطلبها فی المشبه به که اعتبار کفی تشبیه سریا بالعنقود الانجم انفسها، مثل که شما اعتبار کردید در تشبیه ستاره سریا به عنقود. چرا اعتبار کردی؟ الانجم خود اون ستاره های سریا را این را نظر کردی که مشبه است. الانجم انفسها و شکل، شکل ستاره ها را هم ملاحظه کردی و مقدار که سابق خوندیم مقدار اونها را ملاحظه کردی. که مشبه است. الانجمه انفسها و شکل، شکل ستاره ها را هم ملاحظه کردی و مقدار که سابق خوندیم مقدار اونها را ملاحظه کردی با قرب و بعدش. و لون، رنگ را هم ملاحظه کردی که ستاره ها سفیدن. و اجتماعها علی مسافت مخصوصه فی القرب، چند تا شد؟ خود ستاره شکل دوتا، مقدار سه تا، لون چهار تا، اجتماع پنج تا. اینا در ستاره ها نظر کردی، بعد آمدی و مشبه به که خوشه انگوره همون صفات را در خوشه انگور ثابت کردی. و اجتماع ها علی مسافت مخصوصت فی القرب ثم اعتبارک فی العنقود الملاحیه مثل ذلك، انگور ملاهیه، انگورا خیلی اسمها دارن. اینجا چند قسم انگور اسمش بلدی؟ انگورای بازار عسکری یکی دیگه بیشه بابا. خیلی بله کشمشی یا خیلی داره نون حل داره بله داره مال شیخ بهایی اون کتاب بزرگی داره کشکول کشکول و در اون نون حلواش میگه در هرات 200 قسم انگور نمیدون یک عدد خیلی بزرگی میگه در وصف هرات که میرسه. خب حالا انگور ملاحیه یک قسم انگوریست بل سم اعتبار که فی الانقود الملاحیه مثل ذالک اینم یک قسم از سالس قسم سیم فرماشات شیخه ان تنظر الى خاصت فی الجنس کما فی عین الدیک فإنك لا تقصد فيه إلى نفس الحمرة بل إلى ما ليس في كل حمرة. بقد دوبارة چشم خروس خصوصيات خاصي دارد سرخ است و مدور. اون وقت ياقوتي را ميخوان به اي تشبيه كنيم يا بالعكس اينجا فقط اون خصوصيات چشم لیسیده نیست با اون سرخی و مدور بودن. از سالس انتن دوله الى خاصتن فل جنس یعنی یک صفتی که مخصوص به چشم خروسه در جای دیگه نیست کما فی عین دیک دیک یعنی خروس فا انکا لا تقصد فیه الى نفس الحمره لیسیده به جد این که به سرخی تنهای چشم خروس نظر نداری با اون خصوصیات دیگرش که مدبر است مثلا فا انک لا تقصد فیه الى نفس الحمره بل الى ما لیس فی کل حمرتن یک حمرتی که در جاهای دیگر نیست حمره با مدبر بودن و کوچک بودن الى آخر. این تا اینجا فرمایش شیخ ثم قال دوباره شیخ فرموده وعلم ان هذا القسمته فی تفصیل موضوعتون علال اغلب الاعرف میگوید این اندازه را که ما بیان کردیم اقسام را این معروفه و الا اگر کسی اهل ذوق باشد تفصیل هزارها قسم داره حوصله بیانش نیست فقط همین دو ستا را برای که سر رشته سخن دست بیاد ما گفتیم. ثم قال واعلم ان هذه القسمه في التفصيل موضوعه على الاغلب الاعراف يعني اینا رو خوب مردم زود میفهمن و این لا اگر بنا نبود که اغلب اعراف بگیم همه اقسام را بگوییم و الا بله فدقائقه لا تكاد تزبط دقائق این قسم اقسام تشبیه تفصیلی قابل جمع نیست اصلا آلاف و الوف اقسام داره. تمام شد و کل ما کانت ترکیب خیالیان کان او عقلیان من امور اکثر کانت تشبیه و ابعاد. این قالی بافار اگر دیده باشین بعضی قالی ها نقشه های ریز 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 دارد اون بافتش خیلی برای شاگرد مشکل است یک نخ را اشتباه کند مثلا جایی که سفید بذارد نخ سیاه بذارد استاد میزندش. اما بعضی قالی ها اگر دیده باشه فقط وسطش یک گلی داره بقیه یک رنگ است همش یادم نیست در همین داده هاشه هم گل داره وسط وسط یک گل دارد هاشه هم گل دار بقیه یک شکل همه سرخن زار مسجد دعزنه یا اینجاست یا کجا خوب یادم حاصل اگر همه یک رنگ باشد شاگرد زود زود می بافد چون یک رنگ است اشتباه نمی کنه. اما اگر نه همش گل است و گل هم ریز ریز این دیگه خیلی معطلی دارد و کتک می خوره شاگرد. ایشون می خوان همی را بگن می گن این ترکیب چه امر خیالی باشد و مرکب شوند با هم یا امر عقلی باشد و مرکب شوند با هم هرچه اجزایش بیشتر باشد دقت بیشتر لازم داره و کل ما کان ترکیب خیالی یعنی کان اون ترکیب او عقلیان که خیالی عقلی مثالش ساده خوندیم علام یا قوتیتین، کل ما کان ترکیب من امور اکثر از 10 باشد یا از 20 20 بیشتر زحمت داره، 10 آسان تره، 5 آسان تره. من امور اکثر کان تشبیه ابعد، این از ذهن دورتر میرد، لذا فهمیدنش مشکل میشد. لکون تفاصیله اکثر، چرا تشبیه ابعد میشد؟ چون تفاصیلش بیشتر است. که قوله تعالی انما مثل الحیات الدنیا، اگر کسی آیه را بلده بخوند، سابقا خونده ایم کما ان انزلناه من السماء الی آخر. حالا حیات و زندگانی دنیا را خدا تشبیه کرده به اون باران بهار که میاد و سبب روییدن گیاه میشد و گل و دستگاه، بعد از 2 سه ماه رو به تابستان میرد، بعد خشک میشد، دوباره تزروح و ریاح. حالا این وجه شبه بین باران با اون گل و بلبل و اون هرچه دارد و زندگانی دنیا تقریبا شاید 100 تا قید داره که جلو خونده میده اگر کسی یادش باشد. حالا اینجا این تشبیه به اندازه ای دقت کردن درش مشکل است که به آسانی نمیشه فهمید وجه شبه را. که قوله تعالی انما مثل الحیات، اون یک آیه دیگه دارد زازم مثل مال شیخ بهاییه، بله، انما دنیا لهو و لعب، بعدش چیه؟ لهو و یک زینتون هم داره زازم، میگه بشر تمام عمرش به 4 چیز ختم میشه. اول لهو، و لهو معلومه طفل 2 ساله و 3 ساله حالش معلومه چه کار میکنه. یه خود راه افتاد لعب، مشغول بازیه. جوان شد دیگه، با تازه کفش خریده پارو دلو دلو میذاره، فخر میکنه که من کفش نو دارم. بعد یه خود ثروت به هم میزنه دو اولاد، و معلوم است دیگه حالش. حالا اونجا وجه شبه معلومه چیه، اما در این آیه خیلی دقیقه است. خب فانها 10 جمل، این آیه شریفه 10 جمله متداخله که به هم وصل هستن، مربوطن. قد انتزع الشبه من مجموعها، وجه شبه از مجموع 10 جمله گرفته شده، یک وجه شبه مرکب داره شده است. قد انتزع یا انتزع الشبه من مجموعها، تمام شد. و تشبیه البلیغ، اول مطلبه، و تشبیه البلیغ ما کان من هاذا الزر، تشبیه قیمت دار باید از این قسم باشد که اجزایش خیلی زیاد باشد، این یک تشبیه قیمتی میشد. بلیغ یعنی قیمت دار. و تشبیه البلیغ ما کان من هاذا الزر، در بین قسم اون تشبیه که از این قسم باشد، ای من البعید الغریب باقین دون القریب المبتزل. اما اون تشبیهاتی که سر پا تو بیابون و کوچه افتاده، اون هنر نیست تشبیه کردن. تشبیهی که هنر دارد و هر کس کارش نیست، این قسم تشبیه است که از طرفین 10 جز کمتر بیشتر بگیریم و وجه شبه قرار بدهیم. دون الغریب المبتزل، چرا این بلیغ است؟ لغرابتهی، ای لکون هاز از ضرب غریبن غیر مبتزلن للاسماء، عجیب و غریب است که کسی نشنیده بحتش میزند که این متکلم عجب هنری دارد. چه یک تشبیه عجیبی کرده زندگانی دنیا را با باران بهار و بقیه قضایا. غریبن غیر مبتدن للاسماع، یعنی هر کس نشنیده همچه تشبیه را. ولا منسودت علیه الاناکب، و معلوم است انسان وقتی که یک چیزی که آسان دستش میاد زود ازش دست بر میداره، اما اونی که به زحمت دست میاد اون دیگه خیلی حفظش میکنه، تو صندوق ذهن میگذارد و تا همیشه پیشش بمانه. ولا منسودت علیه الاناکب، عنکبوت نسیان بهش نتابیده، یعنی همیشه در ذهنش حاضره، چون چیز عجیبی دستش اومده است. عناکب جمع عنکبوت، در باب جمع خوندیم سیوتی اونجا که وزن مفاعل اگر حرف زیادی درش موند حذفش میکنن، تای عنکبوت رو حذف میکنن. خب عناکب جمع عنکبوت. ولا یخفا ان المعانی الغریبه ابدغ و احسن من المعانی المبتذله. میگم مخفی نماید که معانی که کم یابه بهتر است و بلیغتر است از معانی که شب و روز انسان شنیده. لذا طلبه ها وقتی که آقا منبر میره خواب میرن، چون خودش بلده این چیزا را. اما عوام بیچاره بعد از یک سال دو سال تازه یک واعظی اومده تو دهش منبر رفته، ای جون میکند خوب گوش بده که داره آقا چه میگه، اما طلبه خوابش میبره. ولا یخفا ان المعانی الغریبه ابلغ و احسن من المعانی المبتذله ولا ان نیل الشیء بعد طلبه العز هم معلومه. دیگر در هر طایفه مثال هایی دارد این قصه که چیزی که به زحمت دست میاد خیلی قیمت داره، اما چیزی که نه زود دست میاد پیشش قیمت نداره. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. اینایی که اینجا یعنی آب و لوله و اینها قیمت آب را نمیدانن. سل المسان رکبن تلوح فی الفلواتی. برو از اون عرض میشود آقای عربی که تو بیابون ها زندگی میکند و آب ندارد، عقب آب میگرده، وقتی به آب رسید به اندازه این نظرش لذت دارد. که پرسیدن از یک عربی که آب مزهش چیه، گفت روح. گفت مزه آب روح هست. اما من شما مزه آب را به قدر یک شلغم حساب نمی کنیم. ولی ان نیل شیء بعد از طلب و زحمت الاز و موقعه من النفس التف و جانشین شدنش در نفس انسان التف است. و بالمسرت اولا. سعدی نخوندی آقا با سواد بشی؟ میگد هارون از یک عربی پرسید که در عمرت یک خوشحالی بی حدی سرور بی حدی برات شده؟ گفت بله. گفت کی؟ گفت در بیابان از گرسنگی میخواستم تلف بشم، رسیدم یک جای دیدم هنبان. پوست گوسفند چی درست میگن؟ هنبان میگن. هنبان میگن چی میگن؟ پوست گوسفند دباغی میکنن مثل کیسه میشه. دیدم یک هنبانی افتاده، خیال کردم گندم بریان است. گفت به اندازه ای خوشحال شدم، چون داشتم میمردم از گرسنگی بی حساب. همین که باز کردم دیدم لؤلؤ غلطان است. گفت هیچ وقت اوقات تلخیت بی اندازه شده؟ گفت بله. همین که باز کردم و دیدم لؤلؤ غلطانه، اوقاتم به قسمی تلخ شد که حساب نداره. حالا چون عقب خوراک میگشت این خیال کرد این گندم بریانه، دیگه خیلی خوشحال شد. اما من و شما نون خباز میگیریم میگیم اینجا سوخته یا اینجاش کجه اینجاش چطوره، چون ما قدر نعمت الهی رو نمیدونیم، چون موجوده برامون، انشالله موجوده، صف نمیبندیم. خب و بالمسرت اولا و لهذا ضرب المثل لكل ما لطف موقعه. به بردی که خیلی انسان خوشش میاد میگد این مثل سردی آب است برای تشنه. تشنه وقتی میخواد هلاک بشد آب بهش برسد حالش معلومه. این ولو آب گرمه اما اینقدر لذت میبره ازش بی حساب. ولهذا ضرب المثل في لكل ما لطف موقعه، یعنی باجا باشد به برد الماء على الزماء، زماء تشنگی. و نعنی جواب سؤال مقدر از خارج ارز کنم، جواب مطلب خوبه. یک کسی آمده میگد آقا تو اساس رو به هم زدی، ما اول کتاب یادمون نرفته که گفتیم کلام فصیح آن است که خالی از تعقید باشه. ای تو داری میگی که تشبیه بلیغ آن است که فهمیدنش به زحمت باشه. این همون تعقید است، پس این بلیغ نیست اصلا، چون بلاغت متوقف بر فصاحته، فصاحت هم متوقف است بر این که تعقید نباشه. این خراب کردی مطلب را. جناب ملاسد میگه تو اصل اونجا را نفهمیدی، لذا این اشکال میکنی. اول تو گوش بده. و نعنی به عدم ظهور فی باد رأی ما یکون و سببه لطف المعنا و دقته او ترتیب بعض المعانی علی بعض. بگد مراد ما از این که میگیم ظاهر نمی شود به آسانی، اونجا ایره میگویم که سبب ظاهر نشدن دقت معنا باشد. اینجا رو میگیم که این بلیغ است. اما اونجا که گفتیم تقیید مخل به فصاحت، اونجا چیز دیگه مراد بود اگر یادت باشد، حالا خودش میگن. و نعنی به عدم ظهور فی بعد رأی، ما اونچنان عدم ظهوری که یکون و سبب اون عدم ظهور لطف المعنا دقت معنا و دقت وقت و تفسیری است، او ترتیب بعض المعانی علی بعض، یا سبب ندانستن به آسانی این است که بعضی مرتب بر بعض دیگره تا او را نفهمیم ای را نمیفهمیم، او ترتیب بعض المعانی علی بعض. فإن المعانی الشریفه قل ما ينفك عن بناء سان علی الاول، به جد این که معانی که خیلی شریف است پیش اهلش این است که معنای دویومی متوقف بر معنای اولی است، او را فهمیدیم ای را میفهمیم، ای را فهمیدیم سیوم را میفهمیم و چهارم هاکذا. این را میگیم بلیغ است، این را میگیم خیلی هنر داره. فإن المعانی الشریفه قل ما ينفک بله عن بناء سانن علی اول، ورد تالن با سانن، ورد سانن الى سابق این اول. فیحتاج و الى نظر و تأمل، لذا محتاج است که ما دقت کنیم که اول چه گفته که این نتیجه او بشود. محتاج الى نظر و تأمل. و هل احلا من الفکر اذا صادف نهجا قدیما و طریقا مستقیما. در حالات خواجه رضوان الله علیه، خواجه طوسی نوشتن که این بزرگوار وقتی که شب تو مدرسه درس را مطالعه می کرد و می فهمید، می آمد جلو اتاق به صدای بلند داد می زد این الملوک و ابناء الملوک، یعنی اینا که عقب لذت می گردن بیان این لذت ببینن که چه لذتیه. اون لذت هایی که اونا دارن اونا که لذت نیست، دو دقیقه لذت است و بقیش بدبختی است. اما این که انسان علم تحصیل کند و چیز دقیق را بفهمد، این لذت است. عین الملوک و ابناء الملوک در چاپ ایران در شرح تجدید در پشت صفحه نوشته است. میگد آیا سرور از این بهتر است که انسان معانی دقیقه برش کشف بشود؟ که یک وقتی هم عرض کردم تو مصر بودیم با همین مرحوم کفنی که روزا تو روزنامه چیز گفت، با هم مدرسه بودیم، یک روز دیدیم توی زیرزمینی که سرداب اونجا میگن صدای گریه میاد، رفتیم که چه خبره، دیدیم یک آقای یک گریه عجیبی، ما خیال کردیم خبری از وطن براش اومده، باباش، ننش، برادرش کسی فوت کرده، گفتیم آقا خدا صبر بده چه شده، گفت چه صبر چه بده، گفتیم آخه گریه چرا، گفت بلا هرچی مطالعه میکنم درس نمیفهمم. اینا رو میگن طلبه، برای این که درس نمیفهمه گریه میکرد، اونی که طلبه نیست اصلا درس هم نمیخونه، گور پدر درس. حاصل معنا را بفهمد یک خوشحالی بر انسان حاصل میشد. و هل احلا من الفکر، آیا چیز شیرین تر هست از فکر زمانی که مصادف بشود نهج قویم را، یعنی درست بفهمد، و طریق مستقیم اتسفسیریه که یوصلو الى المطلوب، که انسان زود به مقصود میفهمد، یعنی درس را میفهمد، و یسفرو بالمقصود. و الخفاء المردودی که اول کتاب خوندیم که تعقید عبارت است از خفاء معنا، اون خفاء است که سببش اینها نباشد، دقت نباشد، لطافت نباشد، سببش خلاف ترتیب کلام باشد، که اونجا گفت که ترتیب خراب است. و الخفاء المردود المعدود فی التعقید، که گفتیم تعقید است مخل به فساحته، هو الخفاء الذي سببه سوء ترتیب الالفاظ، یعنی خبر بر مبتدا مقدم شده، حال بر ذل حال، که ترتیب سخن خراب است و نمیفهمیم، این مخل به فساحته. الذي سببه سوء ترتیب الالفاظ و احتلال الانتقال من المعنى که اونجا گفت که ساعت ساعت رو به بعدت دار که معنا ملازمش ناتمامه، اونهاست مخل به فساحته. و اختلال الانتقال من المعنى المذكور الى المعنى المقصود که اونجا خونده مفصل و قد یتصرف از خارج ارز کنم. ساعت نگاه بکنیم وقت گذشته یعنی؟ نه بابا خیلی مونده، گوش بده. عرض میشد که این گل این یارو غالب میزند به شکل نمیدنم دختر بلبل هر زهر ماری، اون هنر اینه قیمتش میکنه، گل است دیگه گله، لیکن هنری بهش به کار میزند قیمتی میشه. حالا میگد گاهی تشبیه مبتذل که فلاوانه توی خیابان افتاده، متکلم فصیح یک هنری بهش به کار میزند، این تشبیه کمیاب میشد، چونشو گل تو دنیا پره، لکن اون آقای هنرمند این یا چوب یا گل هر زهرماری یک هنری بهش خرج میده قیمتی میشد، ولی گل یک من گلش به یک ریال هم کسی نمیخره، اما ده مثقال گل رو به یک شکلی درست میکند قیمت پیدا میکند. میگد پس گاهی متکلم فصیح در اونی که مبتذله هنری به کار میبرد قیمتی میشد، غریب باقین میشد. وقد یتصرف فی تشبیه القریب با قاف، المبتذل که مبتذل است، یتصرف بما یجعله غریبا، بعد از تصرف این میشد عجیب و غریب. و یخرجه عن الابتذال، دیگه از بی قیمت بودن بیرون میرد میشد قیمتی. که قوله ای قول ابی الطیب لم یلق هذا الوجه، از خارج یک شعری بخونم بعد این شعر معلوم میشه. ای مگس عرصه سی مرغ نه جولونگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. میگه تو هم آمدیم میگه منم پرنده ام، با سی مرغ میخوای پنجه بیندازی آبروی خود میبری، تو رو کجا به سی مرغ. شعر دیگه هم دارد، حافظ میگه سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد. اون سحری کرده بود و اون عرض می شود بود طلا را به سخن آورده بود، این سحر است. معجزه عیسی که اثار موسی که اثار انداخت اژدها شد، یا دست را از بغل بیرون می کرد مثل اینایی که جوشکاری می کنن چشمه ها را از بین می برد، اینا کجا به هم هیچ ربطی ندارن. حالا این شاعر تقریبا همین معنا رو میگد، میگد این خورشید اینقدر به خود فرانی میکنم، میخواد با محبوب من همکاری کند، میگد این نمیتوند این کار بکند مگر بی حیا باشد. آدمی که حیا داره صرف میرخان بیاد به فلان شخصی که تمام علوم را دارایه به او جسالت کند، این عین بی حیایی است. حیا در چشمش نباشد که نظر بعضی میگم چشمش مثل آهن میمونه، خجالت نمیکشه. لذا میگه شمس با شمس من مقابله نمی کند مگر حیا را کنار بگذارد، که روایت هم دارد که اگر کسی جلباب حیا را کنار گذاشت این دیگه از حیوان هم پستر می شود. لم یلقه، خوب دقت کن، که قوله ای قول ابی الطیب لم یلقه هذا الوجه، هذا الوجه شمس نهارنا، میگه روبرو نمیشد این وجه محبوب مرا، خورشید امروز، این خورشیدی که در آسمانه مقابله با این شمس ما، با این وجه محبوب ما مقابله نمی کند الا به وجه لیس فیه حیا، مگر روی خورشید حیا ازش رفته باشد. وقتی بی حیا شد میاد میگد من از این وجه بهترم، الا به وجه لیس فیه حیا. اون قصه معاویه دارد دیگه، میگن همچه معاویه مریض شد، حضرت مصطفی سلام الله علیه آمد به عیادتش، خب به مالیه خبر دادن که حسن اومده، سفارش کرد اطرافی ها را گفت بهش جا ندین، خودش هم آمد به خواهد مثل نشست و اینا. بعد حضرت وارث را جا ندادن و حضرت ناچار پایین پای معاویه نشست. معاویه رو کرد گفت حسن، گفت ها، گفت عجب مردم دیوانه هم، میگن معاویه لیاقت خلافت را نداره. حضرت فرمود از یه عجب ترن هست. گفت چیه؟ گفت پسر فاطمه زیر پای پسر هند بنشیند. یک معنای خیلی دقیق را حضرت اشاره کرد، چون مادر معاویه از ذوات الاعلامه، ذوات الاعلام به اون زنهایی میگفتن که مشتری های رئیس داشت، 10 تا 5 تا مشتری خوب داشت. گفت این عجیبه، پسر فاطمه زیر پای پسر هند بنشیند. و معاویه حساب خودش کرد و دیگه هیچی نگفت. حالا او حیا نکرده که میگد جا ندین بهش تا پایین پای ما بشینه، باید بی حیاییه، چون ننش بله ولی آدم حیادار مرد فاضل را بهش چیز میکنه معقول نیست. این بی حیایی در بشر انتها نداره. خب لم یلقها در وجه شمس و نهارنا، ملاقات نمی کند این وجه محبوب ما را خورشید امروز الا به وجه لیس فی حیا. حالا این تشبیه اگر این قید لیس فی حیا نمی بود یک تشبیه مبتذلیه، من فلانی صورتش مثل خورشیده، هر کس می تونه بگرد، اما این قید لیس فی حیا این عجیب و غریبش کرده است. فإن تشبيه الوجه الحسن بالشمس قريب مبتذل، لكن حديث الحياء قد أخرجه عن الابتذال إلى الغرابة. شرع لاشتماله على زيادة دقة وخفاء، چون خيلي دقيق شده مطلب. ولم يلقى لقي يلقى چند جور معنى داره، ببینیم مراد شاعر کدام است. ولم يلقى ان كان من لقيته بمعنى ابصرته، فالتشبيه في البيت مكني. وجه شبه در تقدیر است، در کلام نیست. فالتشبيه في البيت مكني غير مصرح. وان كان من لقيته بمعنى مقابله کردن، که میگه من با فلانی مقابله میکنم، بحث میکنم، به اون معنا اگر باشه. و ان کان من لقیته به معنا قابلته و آرسته، میگه من همراش بحث میکنم. فهو فعل ينبئ عن التشبيه سابق خونده این، پس این لقیته فعلی است که از تشبیه خبر میدهد، یعنی تشبیه بالکنایه نیست، تقریبا به صراحه میشد. فعل ينبئ عن التشبيه ای لم تقابله ولم تعارضه فی الحسن والبهاء، یعنی خورشید مقابل نمی شود با وجه محبوب و معارضه با او نمی کند در حسن و بهاء، بهاء یعنی روشنی حسن، الا به وجه لیس فیه حیا، مگر حیا را کنار بگذارد و میدان بیاد. و مثله قول الاخر، باز مثل همین بیت از قول شاعر دیگر. ان السحاب لتستحي اذا نظرت الى نداك فقاسته بما فيها. خب شعرا از این کلکبازی خیلی دارن، تملق و هی میخوان پول در بیارن، میاد ابر هیچ وقت در جود و سخاوت با تو نمیتونه مقابله کنه، جود و سخاوت تو از باران بهارم بیشتر از تمام دنیا را گرفته، دوست دشمن همه. حالا اینجا این تشبیه مثل اون به وجه لیس فیه حیا است. ان السحاب لتستحی، یعنی ابر خجالت میکشد، اذا نظرت الى نداک، ندانی جود و سخاوت، اذا نظرت الى نداک. حالا جود را تشبیه به ابر کرد، لیکن میگد ابر خجالت میکشد با تو مقابله کند، با جود تو مقابله کند. اون قید حیا این تشبیه را غریب باقینش کرده. ان السحاب لتستحی اذا نظرت الى نداک فقاسته بما فیها، پس خود را قیاس کرد با اون بارانی که از ابر میبارد. و قوله ظاهرن با سطر فیلن دو سطر سه سطر دیگه میرسیدیم سر مطلب لیکن نشد دیگه.